أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با زمان قیمیات بود. گفتیم که روایت صحیحه ابی ولاد ادعا شده که دلالت داره بر اینکه قاسب ضامن قیمت است در قیمیات از یوم القصب، نه از یوم التلف. اولش مرحوم شیخ استظهارشون این بود که قاعده این باشه که مقتضای زمان این است که ضامن قیمتن از روز تلف، ولی فرمودن در باب قصب ما روایت داریم که ظاهرش اینه که ضامن است از روز قصب. روایت صحیحه ابی ولاد رو خوندیم، فقط رسیدیم به این که وجه استشهاد به این حدیث چیه، کجای حدیث دلالت دارد بر اینکه قاسب ضامن یوم القصب است. ایشون میفرمان دو تا فقره از این روایت دلالت دارن بر اینکه قاسب ضامن یوم القصب است. اون دو تا یکیش رو جلسه قبل شروع کردیم، اونجایی که راوی از حضرت میپرسه ارعیت لو عتب البغل او انفقه الیس کان یلزمونی، اگر این بغل تلف میشد هلاک میشد آیا به عهده من میومد؟ حضرت در جوابش میفرمان نعم، بله به عهده شما میاد، قیمت و بغل یوم خالفته، یا قیمت و بغل یوم خالفته. قیمت بغل در همون روزی که شما مخالفت کردی، یعنی از همون روزی که به شرطت عمل نکردی، غصب کردی، از همون روز غصب قیمت اون روز به عهده شما میاد. پس میفرمان که معناش این هست که قیمت از همون قیمت روز غصب ملاکه. منتها گفتیم در این عبارت سه احتمال وجود داره، طبق دو احتمالش این مدعا ثابت میشه، طبق یک احتمال نه. ما باید سعی کنیم که احتمال اول یا دوم رو تقویت کنیم و احتمال سوم رو کنار بگذاریم، احتمال سوم رو رد کنیم. اگر بتونیم احتمال سوم رو رد کنیم و احتمال اول یا دوم رو تقویت کنیم، دلالت تمامه، یعنی ثابت میشه که قاسب ضامن قیمت یوم القصب. احتمال اول چی بود؟ احتمال اول یه ذره مشکل داشت از جهت ادبی، لذا ما شروع کردیم جلسه قبل به توضیح کردن. ایشون فرمودن که بیایم بگیم که کلمه قیمت همچنان که اضافه شده به بغل، اضافه به یوم هم شده، که انهو گفتیم قیمت و بغلن، قیمت بغل، اما قیمت بغل چه روزی؟ قیمت و یوم خالفته، قیمت روزی که مخالفت کردی. پس همچنان که بغل مضافون الیه قیمت هست، یوم هم مضافون الیه برای قیمت هست، یعنی یه مضاف داریم دوتا مضافون الیه داره، هر دوتا مضافون الیه یومن. قیمت استر اونم قیمت چه روزی؟ قیمت روز مخالفت. خب اینا یکی ممکن بود اشکال کنه بگه همچین چیزی مگه میشه؟ توضیح کردیم جلسه قبل، گفتیم میشه، مثل اون مثال سرج و فرس زیدن. زید رفته یه زین اسب خریده، خودش هم مثلا اسب نداره، میگیم سرج و فرس زیدن. سرج اضافه شده به فرس، ولی فرس اضافه نشده به زید، بلکه خود سرج یا مجموع سرج و فرسن اضافه شدن به زید. اینم توجیهش بود. بعد یه نکته دیگه ای که ایشون اینجا میفرمان داخل پرانتزیه، در واقع این مسئله خیلی دخالتی به ما نحن فیه نداره، اینه که بعضیا اینجا اومدن یک استظهاری کردن از این روایت. یادتون هست یه بحثی داشتیم در قیمی ها، میگفتیم ما ضامن قیمت این هستیم یا ضامن قیمت مثلش. مثلا میگفتیم من گندم شما رو زدم تلف کردم، باید مثل پرداخت کنم، مثلش متعذر شده، حالا ضامن قیمتم. این بحث بود که آیا ضامن قیمت خود عینیم، یعنی خود اون گندم، یا ضامن قیمت مثلش هستیم. یه مبنا این بود که ضامن قیمت خود گندمیم عین، یه مبنا ضامن قیمت مثلش. بعضی اومدن از این روایت استشهاد کردن به این قسمت، گفتن ما ضامن قیمت هستیم ولی نه قیمت عین، قیمت چی؟ مثل. چرا؟ گفتن که اینجا حضرت فرمودن که قیمت و بغلن، بغلن نکرست، نگفتن قیمت البغل. من یه موقع میگم آقا من استر زیدو تلف کردم، زامنش هستم، میفرمان بله شما زامن قیمت اون استره هستی، زامن قیمت اون بغله هستی. تو عربی قیمت البغل یعنی قیمت همون بغل معهود، درسته؟ اما یه موقع میگم آقا شما زامن قیمت یه استری هستی، نه اون استر به صورت کلی، زامن قیمت و بغلن، تنوین داره، تنوین تنکیر داره، الف و لام نداره بگیم که اینجا همون بغل منظوره. قیمت و بغلن یعنی قیمت یه بغل کلی، نه اون بغل. پس معلوم میشه ما زامن قیمت خود اون عین نیستیم، زامن قیمت مثلش هستیم. دقت فرمودید؟ بعضیا اومدن گفتن اینجا چون بغل نکره است، پس معلوم میشه ما زامن قیمت اون بغل معهود نیستیم، زامن بغل نکره هستیم، یه بغل کلی، یعنی مثل اون بغلی که تلف کردیم. دقت فرمودید؟ بعضی اینجوری استشهاد کردن. مرحوم شیخ میفرمان آقا این الف و لام نداشتن بغل به خاطر این نیست که یه بغل نکره اراده شده باشه، بلکه این بغل به سبب اضافه الف و لامش افتاده. مگه مضاف الف و لامش نمیفته؟ من میتونم بگم که مثلا به جای دار و زیدن میگم ادار و زیدن، نمیشه، چون دار مضافه، الف و لام نباید داشته باشه. اینجا هم بغل چون اضافه شده پس نباید الف و لام داشته باشه، لذا الف و لامش که افتاده به سبب اضافه افتاده، نه به خاطر اینکه اصلا اون بغل معهود منظور نیست و ما ضامن قیمت مثل هستیم، باید قیمت یه بغل کلی رو پرداخت کنیم نه اون بغلی که تلف شده. تا مرحوم شیخ این حرف رو زدن، داد همه خوانندگان کتاب مکاسب اینجا در میاد. چرا؟ میگن جناب شیخ شما قبلا گفتید مضاف چیه؟ گفتید قیمت. قیمت اضافه شده، دو تا مضاف الیه داره، یکی بغل یکی یوم. قیمت به هم به بغل اضافه شده هم به یوم، نه اینکه قیمت اضافه شده باشه به بغل، بغل هم اضافه شده باشه به یوم. شما گفتید بغل به یوم اضافه نشده، بلکه خود قیمت اضافه شده. پس بغل مضاف نیست، بغل فقط مضاف الیه. چون مضاف نیست میتونست الف و لام داشته باشه. جناب شیخ انصاری چرا فرمودید که بغل الف و لامش به سبب اضافه افتاده؟ مگر اینکه بیایم یه جوری توجیه کنیم. حالا توجیهات متعددی رو اینجا مطرح کردن که هیچ کدومش خیلی دلچسب نیست. مگر اینکه توجیه کنیم بگیم حالا درسته که بغل اضافه نشده به یوم، مجموع قیمت و بغل اضافه شده، ولی بالاخره وقتی مجموع قیمت و بغل اضافه بشه، بغل هم جزئی از مضافه، چون جزئی از مضافه پس الف و لام نباید داشته باشه، یا به خاطر شباهت به مضاف الف و لامش افتاده. مثلا این یه توجیه. توجیهات دیگری هم گفتن که خیلی دلچسب نیست. این احتمال اول بود. احتمال دومی هم که اینجا ممکنه مطرح بشه و در این احتمال دوم باز هم مدعا ثابته، یعنی قیمت یوم القصب ثابت میشه، این هست که ما بگیم آقا یوم مضاف الیه نیست، قیمت و بغلن، عبارت رو اینجوری بخونیم، قیمت و بغلن یوم خالفته، نگیم قیمت و بغل یومه، یوم رو نسب بدیم تا ظرف باشه. اما ظرفی که متعلقه به چیه؟ متعلقه به استر که نمیتونه باشه، متعلقه به بغل، باید یه فعل یا شبه فعل پیدا کنیم. قیمت هم که باز خودش شبه فعل یا فعل نیست، پس متعلق این یوم چیه؟ اومدن یه متعلق براش تراشیدن. چجوری؟ گفتن آقا مگه قیمت به بغل اضافه نمیشه؟ میگیم چرا؟ میگن اضافهش اضافه به تقدیر من هست، یا اضافه به تقدیر فی، یا اضافه به تقدیر لام. ما یه فکری میکنیم میبینیم اضافه ظرفیه که نیست، اضافه بیانی هم که نیست، میگیم اضافه به تقدیر لامه، قیمتون لبغلن بوده در اصل. میگن اون وقت این لامه به چه معناست؟ ما میگیم لام اختصاصه، یعنی قیمتی که یختصو به بغلن، یا قیمتون مختصون به بغلن، درسته؟ خب اون وقت فوری میگن آقا همین که گفتی قیمتون مختصون به بغلنی، مختصونی که از اضافه فهمیدید، از اضافه کشف کردید، این مختصون فعله یا شبه فعله یا هیچ کدوم؟ میگیم شبه فعله. میگن پس این یوم متعلق به همون مختصونه. میفرمان که یوم متعلق به اختصاصی است که از اضافه فهمیده میشه. توضیح دادیم چطور؟ میگیم وقتی گفتیم قیمت و بغلن، اضافه معنوی است، اضافه معنویه یا به تقدیر لام یا فی یا من، اینجا باید به تقدیر لام باشه. لامش هم لام اختصاصه، پس معنا اینه که قیمتی که مرتبطه به بغله، مختصه به بغله. خب این اختصاصی که از این اضافه فهمیده میشه، همون اختصاص متعلق برای این ظرف قرار میگیره. یعنی قیمتی که اختصاص داره به بغل، کی اختصاص داره به بغل؟ در روز مخالفت. پس این قیمت در روز مخالفت، در روز غصب اختصاص داره به این بغل، نه در روزهای دیگر. یعنی چی؟ یعنی همون قیمت یوم الغصب رو شما باید پرداخت کنید. اینم بیان دوم. طبق بیان دومم دلالت تمامه و مشکلی نداره. عبارت رو تموم کنیم بعد بریم سراغ احتمال سوم، چون طبق این دو احتمال مرحوم شیخ به مرادشون رسیدن و ثابت کردن که در غصب قیمت یوم الغصب رو باید پرداخت کنه. و محل الاستشهاد فیه فقرتان، محل استشهاد در این روایت دو تا فقره است. الاولا قوله نعم قیمت و بغل یوم خالفته. اولیش اون عبارت هست که حضرت فرمودن قیمت و بغل یوم خالفته یا قیمت و بغل یوم خالفته الا ما بعد تا آخرش خوندم، فقط سریع میخوام مرور کنم. فان الظاهر ان اليوم قید للقیمه، ظاهر این عبارت اینه که یوم قید برای قیمت بوده باشد. این خدمتون عرض شود که قیمت و بغل یومه یا یومه، این یوم قید برای قیمت هست. به چه شکل قید برای قیمت هست؟ به چه دلیل؟ به دو بیان. بیان اول، یک، اما به اضافه القیمت المضافه الی البغل الیه ثانیاً، یا به سبب اضافه شدن قیمتی که اضافه شده به بغل به سوی اون یوم، الیه میخوره به یوم، به سوی اون یوم برای مرتبه دوم. یعنی قیمت دو بار اضافه شده، یه بار اضافه شده به بغل، یه دفعه برای مرتبه دوم اضافه شده به یوم. معناش هم این میشه، یعنی قیمت و یوم المخالفت للبغل. درست شد؟ این احتماله. بله دیگه، از روزی که غصب شروع شد، از روزی که مخالفت شروع شد، قیمت اون روز. خب اینجا یه دفع دخل مقدر، یه شبهه‌ای که تو ذهن بعضیا اومده، ایشون میخوان جواب بدن بدون اینکه ربطی به مطلب ما داشته باشه. هیچ ربطی به مطلب ما نداره. بعضیا گفته بودن که بعضیا گفته بودن چون که بغل الف و لام نداره، پس معناش این نیست که قیمت همون بغله، قیمت اون بغل معهود، بلکه یعنی قیمت یه بغل کلی. پس ما که ضامن قیمتیم، ضامن قیمت اون عین نیستیم، بلکه ضامن قیمت اون مثل هستیم. همون مبنایی که قبلا اشاره کردیم که بعضی این مبنا رو دارن. ایشون میفرمان نه بابا، علت این که الف و لامو انداختن این نیست که ما ضامن قیمت یه بغل کلی هستیم، ضامن قیمت مثلی، نه، به خاطر اضافه الف و لامش افتاده. ببینید این فیکونو میخواد اون شبهه رو برطرف کنه. فیکونو اسقاط و حرف تعریف من البغل لل اضافه، پس اسقاط حرف تعریف یعنی الف و لام از کلمه بغل به خاطر اضافه است. لال ان نزل قیمه بغلون غیر معینن، نه به خاطر اینکه ذل قیمت، آنچه که ما باید قیمتش رو پرداخت کنیم، یه بغل کلی غیر معینه. حتی توه من روایت و مذهب من جعل القیمی مضمونن بالمثل، تا اینکه به وهم بندازه روایت مذهب کسانی رو، کسی رو که قرار میدهد قیمی را مضمون به مثل. بل قیمت و انما هی قیمت المثل، و اینکه قیمت همانا قیمت مثل است. بعضی ها گفتن آقا از این روایت کشف میکنیم که ما حتی اگر بغل رو که قیمی هست تلف کردیم، اول مثلش رو باید بدیم، مثل به عهدمون میاد. اگه نتونستیم مثل بدیم، بعد چی کار میکنیم؟ قیمت اون مثل رو پرداخت میکنیم. ایشون میفهمن نه، اصلا این حرفا از روایت فهمیده نمیشه. اصلا نمیخواد بگه که بغل هم مثلش لازمه پرداخت بشه. روایت میخواد بگه در بغل باید قیمت پرداخت بشه، و قیمت خودمون این باید پرداخت بشه، نه اینکه باید مثل بدید، اگه مثل ممکن نشد اون وقت قیمت اون مثل رو پرداخت کنید. نه، اینا رو نمیفهمیم از روایت. چرا؟ چون الف و لام که نداره، معناش این نیست که قیمت یه بغل کلی، بلکه نه، منظور همون بغلیه که تلف کردیم، قیمت همون بغل، لکن به خاطر اضافه الف و لام حذف شد. برگردیم عقب. فیکون و اسقاط و حرف تعریف من البغل لل اضافه، اسقاط حرف تعریف از بغل برای چیه؟ برای اضافه است. اینجا یه سوال مطرح میشد، بعضی اشکال گرفتن، گفتن جناب شیخ بغل که اضافه نشده، قیمت اضافه شده. قیمت و بغلن اضافه شده به یوم، مجموع. بغل که مضاف نیست، میگیم بالاخره بغل اگه مضاف هم نیست جزئی از مضاف هست، یعنی که انهو بغل اضافه شده، بغل که قبل از مضافون الیه اومده، به خاطر تناسب الف و لامش رو انداختیم. ولو از نظر قواعد نحوی که خود بغل مضاف نیست که نتونه الف و لام بگیرد. پرانتز بسته. شماره دو بزنید. و اما به جعل، این اما صورت دوم هست. گفتیم که ظاهر این فقره اینه که یوم قید برای قیمت باشه. به چه بیان؟ بیان اول اما به اضافت القیمه که خوندیم، بیان دوم و اما به جعل الیوم قیدن للاختصاص الحاصل من اضافت القیمت الالبغل، یا با قرار دادن یوم قید. قید منظور اینجا ظرف مفعول فیه، یا اینکه قرار بدیم یوم رو ظرف برای اختصاص. اختصاص کجا بود؟ ما تو عبارت اختصاص نداریم. اختصاصی که حاصل می شود، به دست می آید از اضافه شدن قیمت به بغل. وقتی ما قیمت رو به بغل اضافه می کنیم، اضافه اضافه لامیه است. لام معنای اختصاص داره. پس از این اضافه یه اختصاصی ما می فهمیم که این ظرف تعلق می گیرد به همون اختصاص. پس معلوم میشه که معنا اینه قیمتی که اختصاص دارد به بغل در چه روزی اختصاص دارد؟ در روز مخالفت و قصب. در اون روز این قیمت اختصاص به بغل داره، نه روز قبلش و روز بعدش.
قیمت اختصاص دارد به بغل در روز
مخالفت، در روز قصب. بریم سراغ احتمال سوم. احتمال سومی که در این عبارت وجود داره و طبق این احتمال سوم دیگه ما نمیتونیم به این عبارت استشهاد کنیم و دیگه به درد ما نمیخوره، اینه که ظرف متعلق باشه به نعم. آقا مگه میشه ظرف متعلق باشه به نعم؟ نعم که حرفه. ما گفتیم متعلق ظرف و جار و مجرور باید چی باشه؟ باید فعل یا شبه فعل باشه. نعم حرف جوابه. توضیح میدن، میگن آقا راوی یه سوال پرسید، سوالش چی بود؟ گفت که ارائیت لو عتب البغل، پایین صفحه قبل، ارائیت لو عتب البغل او انفقه علیس کان یلزمونی. سوال پرسید، علیس کان یلزمونی، آیا چنین نیست که بر عهده من میومد؟ حضرت در جواب میگن نعم. وقتی میگن نعم یعنی چی؟ یعنی یلزمک. راوی میگه به گردن من نمیومد؟ میگن چرا؟ نعم. یعنی چی؟ یعنی به گردن تو میاد. حالا یه اون بحث دیگه، یه اونم اشاره میکنم، اون یه بحث دیگری. حال فعلا شما فرض رو بگیرید، برای این که من منظور حضرت اینه که به گردن شما می آید. پس راوی میگه آیا به گردن من نمی اومد؟ حضرت میگن چرا، به گردن تو میاد. نعم. پس نعم یعنی یلزمک، درسته؟ نعم قائم مقام یلزمک هست. که انهو حضرت فرمودن به جای نعم قیمت و بغلن، که انهو فرمودن یلزمک قیمت و بغلن، درست شد؟ پس این نعم چون جانشین یلزمک هست، ولو حرفه، ولی میتونه متعلق برای ظرف و جار و مجرور باشه. یا به تعبیر دقیق تر، ای کاش اینجور میفرمودن، بگن که آقا یه یلزمک در تقدیره، به قرینه این که در سوال اومده در جواب حذفش کردیم. مثلا تو سویوتی هم داشتیم که فی جواب من زیدون، فی جواب من قرا، چه کسی قرائت کرد؟ من قرأ. ما جواب میدیم زیدون. یعنی چی؟ یعنی قرأ از زیدون. اینجا هم داره میگه علیس کان یلزمونی، حضرت میفرمان قیمت و بغلن، یعنی یلزمک قیمت و بغلن. پس یه یلزمک اینجا در تقدیر هست و همون یلزمک مقدر متعلق ظرف قرار گرفته. پس طبق این احتمال سوم، خوب دقت کنید چی میخوایم بگیم. خوب دقت کنید. طبق این احتمال دوم یوم قیمت قید برای قیمت نیست، یعنی نمیخوایم بگیم قیمت در روزی که مخالفت کردی، نمیخوایم بگیم قیمت روز قصد، بلکه میخوایم بگیم آقا به عهده شما میاد، شما ضامن میشوید. کی ضامن میشوید؟ روز قصد. کی به عهده شما میاد؟ روز قصد. اما چی به عهده شما میاد، قیمت چه روزی، اونا رو بیا روایت صحبت نکرده. روایت طبق این احتمال سوم نمیگه قیمت چه روزی، اصلا در مقام بیان اینکه قیمت روز قصب یا روز تلف یا اهل القیام یا یوم الدفع، اینا اصلا در صدد بیان اینا نیست. روایت فقط میخواد بگه آقا شما تا وقتی که قصب نکرده بودی ضامن نبودی، وقتی قصب کردی ضامنی، به این معنا که اگه تلف بشه باید پولشو بدی. پس کی شما ضامنی؟ کی یلزمک قیمته ان تلف؟ کی اگر که این اسب، این استره عتبه او انفقه یلزمو که از روزی که مخالفت کردی با شرط، از روزی که غصب کردی. پس طبق احتمال سوم یوم خالفته قید برای قیمت دیگه نیست، قید برای اون یلزمو که مقدره، یا قید برای نعم هست که دال بر یه یلزمو که هست. دقت فرمودید؟ در این صورت وقتی قید برای قیمت نشد نمیتونیم از روایت استفاده کنیم که قیمت روز مخالفت یا روز غصب باید پرداخت بشه. این خلاصه احتمال سوم. بعد ایشون میفرمان که و این که اگر ما بخوایم بگیم که نعم قید برای قیمت هست، اصلا این احتمال شدنی نیست. یعنی اون دو احتمال قبل رو ایشون میفهمن این احتمال سوم اصلا شدنی نیست، درست نیست این احتمال سوم رو، چون مرحوم شیخ میخوان چه کار کنن؟ میخوان بگن که آقا قیمت یوم الغصب رو باید بدی. اون دوتا احتمال اول رو میپذیرن. این احتمال سوم که میگه قیمت یوم الغصب رو روایت دلالت نداره، این احتمال رو مرحوم شیخ نمیخوان بپذیرن، میخوان رد کنن. چه جوری رد میکنن؟ میفهمن این احتمال اصلا قابل التزام نیست. احتمال سوم چرا قابل التزام نیست؟ می فرمان که آقا جوابی که امام معصوم میخوان بدن باید متناسب با سوال راوی باشه. راوی داره از چی میپرسه؟ حضرت مرحوم شیخ میفرمان راوی که میدونه زامنه، راوی که خودش میدونه از روزی که این استر رو برداشته دزدیده برده یا غصب کرده برده زامنه. سوالش از اینه که ضامن قیمت چه روزی هستم، چقدر باید پرداخت کنم، اینو داره سوال میپرسه دیگه. راوی که خودش میدونه ضامن بوده، لذا وقتی ابو حنیفه گفته که نباد پول بدی، دلش برای یارو سوخته رفته یه پولی بهش داده، آخرش هم اومده از امام پرسیده که من باید چقدر بهش پول بدم. پس راوی اصل این که از روز غصب ضامنه این رو میدونسته، لذا نمیدونسته فقط چقدر باید پرداخت کنه. وقتی سوال راوی از اینه، جواب امام هم باید متناسب با سوال راوی باشه. یعنی جواب امام هم باید این باشه که بگن قیمت چه روزی رو پرداخت کن، اون مقدار زمان رو مشخص کنن، نه اینکه امام همون چیزی که راوی میدونسته بیان کنن. امام بیان بفرمان بله شما از همون روزی که غصب کردی ضامنی. حالا مرحوم شیخ میفرمان نخی اشتباه نکن، اینو نپرسیده راوی. راوی نپرسیده که آیا من ضامنم یا نه. راوی سوالش در واقع اینه که من باید قیمت چه روزی رو پرداخت کنم. پس این احتمال سوم که بیایم بگیم یوم خالفته قید برای یلزمکه هست، یعنی از روزی که شما غصب کردی ضامن هستی. اگه بخوایم اینو بگیم که انهو داریم میگیم امام معصوم همون سوال راوی، همون چیزی که راوی میدونسته همون اومدن بیان کردن، سوالشو جواب ندادن. این مطلب رو مرحوم شیخ فرمودن، ولی آیا واقعا میشه این رو از ایشون بپذیریم یا نه خیلی مشکله. عبارت رو دقت کنید، عرض میکنم خدمتون. و اما محتمله، این احتمال سومو چون ایشون میخوان رد کنن از اول با اما شروع میکنن. و اما محتمله که بعدش هم میفرمان فبعیدون جدن، این احتمال بعید است جدن. چیه این احتمال؟ و اما محتمله جماعتون، آنچه که احتمال دادن اون رو جماعتی. من تعلق ظرف به قولهی نعم، که بیان باشد از این که این ظرف یعنی همون یوم خالفته، تعلق گرفته باشه به قول امام که فرمودن نعم. مگه میشه ظرف تعلق بگیره به نعم که حرفه؟ میگن بله، نعمی که القائم مقام قولهی یلزمکه، این نعم چون قائم مقام یلزمکه هست میتونه متعلق باشه. امام باید میفرمودن یلزمو که، فرمودن نعم. خب پس این از این نعم یه یلزمو که فهمیده میشه، این نعم قائم مقام یلزمو که هست، چون یوم متعلق به نعم به اعتبار معنای یلزمو که هستند. بهتر بود بگن که یه یلزمو که مقدره دیگه، راحت. یعنی یلزمو که یوم المخالفته قیمت البغل، معنا اینه یلزمو که لازم میاد بر تو در چه روزی؟ در روزی که مخالفت کردی، در روزی که مخالفت کردی، در روزی که غصب کردی به عهده شما میاد چه چیزی؟ قیمت استر. اما قیمت چه روزی؟ قیمت روز غصب یا روز تلف دیگه روایت ساکته، بیانی از این جهت نداره. این احتمال فبعیدون جدن، جدن بعیده. نه فقط بعیده بل غیر ممکنه، بلکه ممکن نیست. یه موقع میگیم آقا بعیده ولی حالا شادم بشه، یه موقع میگه اصلا نمیشه، غیر ممکنه. بعض محشین گفتن بلکه این احتمال اقرب و ازهر از احتمالات قبلی هست. ایشون میفرمان بعیده. چرا؟ میفهمن آقا لأن السائل انما سأل اما یلزمه بعد التلف به سبب المخالفه، به خاطر اینکه سائل همانا سوال میپرسد از اون مقداری که، اما زیرش بنویسید یعنی از مقداری که، سائل همانا سوال میپرسد از اون مقداری که لازم میاد بر عهده او بعد از تلف به سبب مخالفت. یعنی میگه آقا من اگر مخالفت کردم، قصب کردم، این استر تلف شد، چقدر به عهده من میاد؟ سوالش از اینه. وقتی سوالش از این شد، امام باید متناسب با سوالش جواب بدن، نه اینکه بگن آقا روز مخالفت شما ضامنی، اینو که خودش میدونست. پس لأن السائل انما سأل اما یلزمه بعد التلف به سبب المخالفه، بعد العلم به کون زمان المخالفه زمان حدوث زمان، بعد از اینکه علم داشت راوی به اینکه زمان مخالفت همون زمان زمان هست، وقتی اینجور شد امام باید از مقدار زمان صحبت کنن، نه اینکه از زمان صحبت کنن که راوی بلد بوده. یه شاهد هم میارن، کما یدل علیه، کما اینکه دلالت داره بر این مطلب. علیه یعنی چی؟ یعنی اینکه راوی علم داشته که زمان مخالفت زمان حدوث زمانه، فقط سوالش از مقدار بوده. کما یدل علیه، کما اینکه دلالت داره بر این قول راوی که میگه ارعیت لو اتب البغل او انفقه او نفقه علیس کان یلزمونی، اخبرنی یا یبن رسول الله، خبر بدید به من که اگر این بغل تلف میشد یا هلاک میشد آیا به عهده من میامد یا نمیامد. فقوله نعم یعنی یلزمو که بعد تلف به سبب المخالفت قیمت بغل یوم خالفته. قول امام که میفرمان در جواب این سوال نعم، یعنی لازم میاد بر عهده شما بعد از تلف به سبب مخالفتی که کردید قیمت بغل، قیمت چه روزی؟ قیمت روز مخالفت. ببینید من یه توضیح بدم، یه دفاع به اصطلاح ناقصی از مرحوم شیخ داشته باشم. کما یدل علی این جمله چجوری دلالت داره؟ شاید منظور مرحوم شیخ اینه که راوی وقتی میگه علی سکان یلزمونی، آیا به عهده من نمی اومد؟ سوال اینه، عبارت اینه، آیا به عهده من نمی اومد؟ نمیگه آیا چه مقدار، سوال از چه مقدار نیست. وقتی میگه آیا به عهده من نمی اومد، راوی در واقع استفهامش استفهام انکاریه. استفهامش استفهام انکاریه یعنی چی؟ یعنی خودش میدونه یه چیزی به عهده‌اش میاد، در واقع داره با کنایه با امام میگه که آقا شمایی که میگید که من باید کرایه هاشو بدم، مگه من ضامن نبودم؟ مگه اگه تلف میشد من پولشو نباید میدادم؟ در واقع همون داره یاداوری میکنه همون فتوای ابو حنیفه رو که میگفت الخراجو به زمان، وقتی شما ضامن شدی منافع دیگه مال خودته، دیگه نباید پول منافع رو بدی. اینجا هم داره میگه یبن رسول الله، شمایی که داری به من میگی که باید پول بدم، شمایی که دارید به من میگید باید پول منافع رو بدم، مگه من ضامن نبودم؟ مگه این استره اگه تلف میشد من نباید پولش رو پرداخت میکردم، خسارتش رو پرداخت میکردم؟ پس من ضامن بودم دیگه. در واقع خودش میدانسته که ضامنه. دقت فرمودید، مرحوم شیخ میخوان بگن سوالش استفهامش استفهام انکاریه، یعنی در واقع میدونه ضامنه و فقط داره در واقع با این سوال میخواد بگه که وقتی میگه آیا من ضامن نبودم، منظورش اینه که چرا ابن رسول الله، من که ضامن بودم، پس اصل زمان براش معلوم بوده، نهایتا مقدارش معلوم نبوده، پس حضرت باید از مقدار جواب بدن نه از اصل زمان. این فرمایش رو
مقدارا جا خوشتر خانه شرفی بیه که مورد بیه که در اون مورد لازم من نمی اومد، حالا اون موردش نمیشه چیه؟
مورد که نداره، در
اون مثلا
فرض خاصی رو که نگفته، فقط گفته اگه تلف بشه، که معنای زمانم همینه، معنای زمانم همینه که اگه تلف بشه. مقدار از توش در نمیاد، ولی این مقدار این در ازش در میاد که راوی میدونست ضامنه. خب همین کافیه، همین که میدونست ضامنه، پس حضرت نباید جواب بدن که بله شما ضامنی، باید مقدار رو جواب بدن. مرحوم شیخ اینو میخواد بگه، ولی ما این بیان مرحوم شیخ رو باید میتونیم درش مناقشه کنیم، که تقریبا محشین همه اینجا مناقشه کردن، فرمودن که آخه از کجا میگید که راوی میدونسته و استفهامش استفهام انکاریه؟ شاید راوی نمیدونسته، شاید راوی واقعا نمیدونسته که ضامن هست یا نه. راوی میبینه حضرت بهش گفتن که شما باید کرایه ها رو پرداخت کنی، وقت تو ذهنش میاد میگه حالا که من کرایه ها رو باید پرداخت کنم، آیا ضامنم بودم یا نه؟ میگه مگه ابو حنیفه نگفت خراج در مقابل زمان، شما اگه ضامن شدی نباید کرایه بدی، اگه کرایه دادی دیگه ضامن نیستی؟ ابو حنیفه اینو میگفت دیگه. راوی تو ذهنش میاد که خب حضرت که میفرمان کرایه ها رو باید بدی، شاید دیگه ضامن نیستم، حضرت معتقدن که من دیگه ضامن نیستم. میگه بذار بپرسی. میگه ابن رسول الله من که کرایه ها رو دارم باید بدم، آیا اگه تلف میشد ضامنم بودم یا ضامن نبودم؟ حضرت میفرمان ضامن بودی. پس سوالش سوال انکاری نیست. راوی در واقع استفهامش استفهام حقیقیه، حقیقتا نمیدونسته که ضامن هست یا ضامن نیست. حضرت میفرمان از روز مخالفت ضامنی. پس این احتمال احتمال غیر معقولی نیست. اینکه مرحوم شیخ فرمودن این احتمال بعید جدا بل غیر ممکن، اتفاقا نه، این احتمال اصلا بعید نیست، غیر ممکن هم نیست. این از دفاع از احتمال سوم. پس با وجود این احتمال سوم، ولو مرحوم شیخ احتمال سوم رو نمیپذیرن، ولی اگر احتمال سوم بیاد اون دوتا احتمال اول رو دیگه نمیشه روش مانور داد، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نمیشه به اون دوتا احتمال اول بچسبیم بگیم که قاسب ضامن قیمت یوم القصب است. تمام شد. یه سوالی شما اولش پرسیدید، من گفتم بعدن جواب میدم، الان اشاره کنم. اون اولش که حضرت فرمودن نعم، نعم در جواب سوال از نفیه. سوال اینه الیس کان یلزمونی. خب بعد از استفهام از کلام منفی، معمولا اگر ما اراده کنیم جواب اثبات رو از بلا استفاده میکنیم، اگر اراده کنیم نفی رو از نعم استفاده میکنیم. میگیم که الیس قام زیدون، اگه بگیم بلا یعنی چی؟ یعنی قام زیدون. اما اگر یکی گفت الیس قام زیدون، بگیم نعم یعنی چی؟ یعنی نعم لیس قام زیدون یا ما قام زیدون. دقت فرمودید؟ اینو در کتاب مغنی و کتب ادبی گفتن، و اگر خاطر شریفتون باشه یه جمله معروفی از ابن عباس نقل کردن که وقتی روز الست به بنی آدم خطاب شد که الستو بربکم، قالو بلا، ابن عباس گفته بود که لو قالو نعم لکفرو، اگر که خداوند که میگه الستو بربکم میگفتن نعم، معناش این بود که نعم لست بربنا، تو پروردگار ما نیستی، کافر شدن. درست شد؟ پس نعم برا اثباته، بعد از نفی برای تقریر نفیه. پس در واقع اینجا وقتی راوی میگه الیس کان یلزمونی، حضرت که میفرمان نعم یعنی لیس کان یلزموک، یعنی چیزی به عهده تو نمی آید، در حالی که ما میخوایم بگیم حضرت گفتن به عهده تو میاد. ممکنه این سوال این رو مطرح کنید، یا اگه همچین اشکالی کسی مطرح کنه میگیم شما برگردید مغنی بقیه عبارت ابن هشام هم بخونید. ایشون اولش اینا رو نقل میکنن، ولی در نهایت میفرمان بعضی از نحویون معتقدن که نعم قائم مقام بلا هم میشه، یعنی گاهی موقع ها در بعضی از استعمالات نعم بعد از استفهام از نفی میاد و دلالت بر اثبات هم دارد، و اون کلام ابن عباس رو بعضی زیر سوال بردن. پس یه مبنای معروف این هست که نعم بعد از بلا گاهی موقع ها برای نفی هست، برای تقریر نفی هست، گاهی موقع هم برای اثبات میاد، به معنای بلا میاد. اینجا به معنای بلا اومده. اینم از این. بریم سراغ ادامه عبارت. ایشون میفرمان آقا مرحوم شیخ این احتمال سوم رو رد کردن، برخلاف ما که گفتیم احتمال سوم احتمال معقول و قابل پذیرشه، برخلاف محشین که این احتمال سوم رو معمولا تقویت کردن، برخلاف همه اینها مرحوم شیخ فرمودن نه، این احتمال سوم بعیده و غیر ممکنه. بعد میفرمان بعضیا خیلی خواستن از این احتمال سوم دفاع کنن، ولی حرفشون به جایی نمیرسد. و قد اتنا و بعضن فی جعل الفقرت ظاهرتن فی تعلق الظرف بلزوم القیمت علیه ولم یأت بشیء یساعده الترکیب اللغوی ولا المتفاهم العرفی. میفرمان بعضیا طولانی کردن کلام رو. اتنبه یعنی چی؟ یعنی اتناب دیگه، کلام رو طولانی کردن، کشش دادن. اتنب بعضون، طولانی کردن کلام رو در چی؟ در قرار دادن این فقره از روایت ظاهر در تعلق ظرف به لزوم قیمت، نه به خود قیمت. یعنی گفتن یوم قید برای قیمت نیست، نمیخواد بگه قیمت روز مخالفت، قید برای لزوم قیمت هست، یعنی یلزمو که در روز مخالفت، در روز مخالفت و قصد به عهده تو میاد. همین احتمال سوم که گفتیم. بعضیا تلاش کردن بگن ظرف تعلق میگیره به لزوم قیمت، نه خود قیمت، اما دلیل درست حسابی برای این که حرفشون نیوردن و لم یعت به شیء نیاوردن، یک دلیلی که یساعده ترکیب لغوی، مساعدت کنه با ترکیب لغوی، یعنی با قواعد ادبی بسازه، ولل متفاهم العرفی، یه چیزی که با متفاهم عرفی بسازه، یه توجیهی که سازگار با متفاهم عرفی باشه بیان نکردن. اینم از این. از ثانیه، دومین فقره از روایت که بهش استشهاد شده، گفتیم به دو فقره از روایت استشهاد شده دیگه، دومین فقره از روایت که بهش استشهاد شده برای اثبات اینکه قیمت یوم التلف ملاک هست، ذیل روایته. یه لفظ دیگه برگردیم سراغ روایت، روایت رو یه مرور بکنیم. راوی اول پرسید که آقا اگر که بغل تلف بشه علی سکانه یلزمونی، حضرت فرمودن نعم قیمت و بغلن یوم خالفته. بعد یه سوال مطرح کرد، گفت اگر اون بغله معیوب بشه، تلف نشه معیوب بشه، فاین اصحاب البغله کسرون او دبرون او اقرون، حضرت در جوابش فرمودن علیک قیمت و ما بین صحت و العیب یوم ترده علی، روزی که برش میگردونه قیمت ما به تفاوت صحیح و معیب رو باید بدی، عرش رو باید بدی. قلتو فمن یعرف ذالک، فمن یعرف ذالک یعنی چی؟ یعنی کی میدونه اون رو؟ ذالک اشاره داره به چی؟
که قیمت بین اینا رو کی میدونه؟
ذالک رو شما میزنید به قیمت بین اینا؟ این ذالک رو زدن به همون سوال قبلی، یعنی قیمت یوم المخالفه، قیمت بغل، نزدن به این سوال دومی رو شما بذاریدش داخل پرانتز که اگر ناقص بشه چی میشه، اینو بذاریدش کنار، سوال دومی رو بذارید کنار، برمیگردیم سوال اولی. سوال اولی این بود که اگر این استر تلف بشه، اگر استر تلف بشه ما ضامن هستیم یا ضامن نیستیم؟ حضرت فرمودن ضامنید. حالا دوباره سوال میپرسه ما که ضامن قیمتیم، قیمت رو از کجا باید بفهمیم؟ آقا ما یه استری رو زدیم تلف کردیم، صاحبش میگه استر من 6 میلیون میارزیده، من میگم این دوزارم نمیارزید دیگه، فوقش 1 میلیون میارزیده، اختلاف کردیم. کی باید تعیین کنه که قیمت استر چی بوده؟ نه ما به تفاوت ها، قیمت استر چقدر بوده. فمن یعرف ذلک، حضرت فرمودن انت و هو، شما و اون، اما ان یحلف هو علی القیمه. خب بعد گفتن و این رد الیمین علیک فحلفته، یا شما قسم میخوری اگر رد یمین کرد به شما، او یعتی، حالت سومش فرمودن او یعتی صاحب البغله به شهود یشهدون، یا اینکه صاحب البغل یه شهودی بیاره که اونا شهادت بدن. شهادت بدن به چی؟ ان قیمت البغل هینک ترا کذا و کذا، قیمت بغل کی؟ روزی که کرایه کرده. آقا روزی که کرایه کرده که روز قصد نیست. حضرت میفرمان شما با طرف شاهد بیاره که روز کرایه کردن شما قیمت بغل چند بوده. ممکنه شما بگید خب روز کرایه کردن به چه دردمون میخوره؟ مرحوم شیخ میفرمان بله، روز کرایه کردن، روز اجاره کردن به درد ما نمیخوره، ولی از روایت ما استفاده میکنیم که قصب تو همون روز کرایه کردن اتفاق افتاده. یعنی من صبح اومدم استر شما رو کرایه کردم، برم کجا؟ قصر بنی حبیره، درسته؟ صبح که استر شما رو کرایه کردم، سوار شدم، از کوفه خارج شدم، رسیدم به پل کوفه، فهمیدم که اون طلبکاری که دنبالشم کجاست؟ نیل. دیگه اصلا قصر بنی حبیره نرفتم، رفتم به سمت نیل. یعنی همون روزی که من کرایه کردم، یه ساعت بعدش که از کوفه خارج شدم، اجاره رو خراب کردم، وارد قصب شدم. پس یوم القصب همون روزه کرایه کردنه. پس از روایت ما استفاده میکنیم که یوم القصب همون روز کرایه کردنه، و اینجا که حضرت میفرمان یومک ترا، شاهد باید شهادت بده قیمت روز کرایه چند بوده، منظورشون اینه که شاهد شهادت بده روز قصب قیمت چقدر بوده. پس از این ما میفهمیم که قیمت یوم القصب ملاکه. این هم از این. وقت نداریم خیلی بخونیم یه خط چی؟
کرایه کردن
نه، خب همون روز کرایه کردن همون روز قصد بریم، چون همون روز اتفاق افتاده. ما صبح کرایه کردیم بریم کجا؟ بریم تا قصر بنی حبیره. سوار شدیم، از شهر که خارج شدیم یه نفر گفت آقا فلانی رفته نیل، دیگه نرفتیم قصر بنی حبیره، از همون موقع رفتیم به سمت نیل، من صبح استر رو کرایه کردم، ظهر قصبم شروع شده، صبح تا ظهر که قیمت فرق نمیکنه، پس یوم المخالفه. تازه میخوایم زنگ بزنیم صرافی ها قیمت استر بگیریم ببینیم چنده، صبح کرایه کردیم، ظهر میخوایم تازه زنگ بزنیم قیمت بگیریم، من صبح کرایه کردم، ظهرم قصبم شروع شده، پس یوم القصب همون یوم الاکتراء هست. از ثانیه دومین فقره روایت، وقتمون تمامه، فقط یه دو تا خط یه خطشو میخونم. قوله او یعتی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل یوم اکترا کذا و کذا، یا بیاورد اون به اصطلاح مالک دو تا شاهد که یا شهودی که شهادت بدن که قیمت بغل روزی که کرایه کرده، کرایه داده اون رو، یا روزی که این آقا کرایه کرده اون استر رو، یا اون روزی که اون استر کرایه شده، همش هر جور میتونیم بخونیم دیگه، اینقدر و اینقدر بوده. ممکنه بگید که قیمت روز کرایه به چه درد میخوره؟ میفرمان فإن اثبات قیمت یوم الاکتراء من حیث هو یوم الاکتراء لا جدوا فیه لعدم الاعتبار بهی فلا بد ان یکون القرض منه اثبات قیمت یوم المخالفه. میفرمان چرا که اثبات قیمت روز کرایه کردن از این حیث که روز کرایه کردن است هیچ فایده‌ای در اون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اعتباری نیست به قیمت روز کرایه کردن، لعدم الاعتبار بهی، بهی میخوره به یوم الاکتراء. آقا روز کرایه کردن که اعتبار نداره، چرا؟ چون روزی که من کرایه کردم که امین بودم، اجاره کردم امین بودم، امین که ضامن نیست، پس قطعا بل اجماع روز کرایه کردن ملاک نیست. پس ایشون میفرمان که اثبات قیمت یوم الاکتراء لا جدوا فیه، فایده‌ای درش نیست چون اعتباری به اون نیست. فلا بد ان یکون القرض من اثبات قیمت یوم المخالفه، پس ناچاریم که بگیم قرض از قیمت یوم الاکتراء همون اثبات قیمت یوم المخالفه بوده باشد. چرا؟ بناء علی انه یوم الاکتراء، بنابر این که یوم المخالفه همون یوم الاکتراء هست، انه میخوره به یوم المخالفه، بنابر این که یوم المخالفه همون یوم الاکتراء هست. چرا باز؟ لان الظاهر من صدر الروایه انه خالف المالک بمجرد خروجه من الکوفه، به خاطر اینکه ظاهر صدر روایت اینه که این آقا مخالفت کرده با مالک، مخالفت کرده با اون عقد اجاره‌ای که داشته با مالک به مجرد خروج از کوفه. میگه همین که به قنطره کوفه رسیدم فهمیدم طلبکار قصر بنی حویره نیست، تصمیمم عوض شد، پس از همون اول قصب کرده، پس یوم الاکتراء همون یوم القصب هست. اینم از این مسئله. انشاءالله بقیه بحث رو هم جلسه آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.